دوباره برای اینکه پیمانشون رو تازه کنند با شهدای گرانقدر در یادمانهای شهدا حضور پیدا میکنند و در این فضای عطرآگین جان و دلشون رو تازه میکنند. پلاک 8 ادای احترامی است به مقام شامخه شهدا.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا، شکوفا کننده شکوفه های سفید امید در دل زمستان. الهی به امید تو. مردم همیشه سربلند ایران زمین، سلام. اینجا پلاک 8، فرصتی برای پاسداشت حماسه آفرینان این خاک پاک. خوش آمدید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه. به گواهی تقویم تاریخ، در چنین روزی آیت الله لاهوتی، نماینده امام خمینی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در خصوص این نهاد تازه تأسیس گفت: مأموریت سپاه حفظ انقلاب و مقابله با ضد انقلاب است. عناصر سپاه از میان افراد مسلمان و معتقد به نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی انتخاب می شوند. مارکسیست ها و فداییان جایی در سپاه ندارند و تعارضی بین سپاه و ارتش وجود نخواهد داشت. امروز سربازان گاردهای سابق جاویدان و شاهنشاهی به دستور ستاد کل ارتش به خدمت فراخوانده شدند. خبرها از اعلام بازنشستگی 39 سرتیپ و 13 سرهنگ ارتش و شهربانی حکایت داشتند. امروز کارکنان لشکر 77 خراسان از نخست وزیر به دلیل حمایت وی از حفظ ارتش قدردانی کردند و گفتند برای جانبازی در راه اهداف دولت اسلامی به رهبری امام خمینی آماده ایم. امروز همچنین از تحرک‌های نظامی عراق در مرزهای غربی کشور گزارش‌های مخابره شد. 40 سال پیش بود، 13 اسفند 1357. با عشق تلسم گرگ را می شکنیم، شب این قفس سترگ را می شکنیم. هرچند تبر به دوش ما نیست، ولی یک روز بت بزرگ را می شکنیم.
راه ما از آتش و خون می گذشت. کس نمی داند به ما چون می گذشت. کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون می گذشت. چرخ لیلی بود و قصد پیچ و تاب، پیش چشم خیز مجنون می گذشت. با لبانی خوش خیل کاروان از میان رود کارون می گذشت. مغرا جویان دشت کربلا، با پرنده طرز مرغان هوا. مغرا جویان دشت کربلا، با پرنده طرز مرغان هوا. بوی خردل بود و بمب خوشه ای، اون چه بر ما در شبیخون می‌گذشت. گوش سنگین جهان کی می‌شنید ناله‌هایی که ز گردون می‌گذشت. یاد دارم برد گل می‌شد چمن، از کفن‌هایی که گلگون می‌گذشت. ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما درد افزون می‌گذشت. هرچه بر ما درد افزون می‌گذشت. مغلا جویان دشت کربلا، با پرنده طرز مرغان هوا. مغلا جویان دشت کربلا، با پرنده طرز مرغان هوا. در زمی افتاد بر اندام کوه، با سپاه از دشت و هامون می‌گذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما غرق در خون می‌گذشت. نهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون می‌گذشت.
دختر خونه بودم، داشتم تلویزیون تماشا می کردم، مصاحبه بود با شهردار شهرمون. یه خورده که حرف زد خسته شدم، سرشو انداخته بود پایین و آروم آروم حرف می زد. با خودم گفتم این دیگه چجور شهرداریه، حرف زدنم بلد نیست. بلند شدم و تلویزیون خاموش کردم. چند وقت بعد همین آقای شهردار شریک زندگیم شد. فامیلی داشتیم که بعد از مدت ها اومده بود خونه ما. تعجب کردیم، نشسته و جلوی ما حرفای معمولی می زد. مادرم هم بود، زنداداش هم بودن، همه بودن. یکم میوه خورد و بلند شد که بره. فهمیده بودم چیزی میخواد بگه که نمیتونه. بلند که شد ما هم باش پا شدیم تا دم در. هی اصرار کرد نیاییم اما رفتیم. توی راه رو به این فهمون بیرون منتظرمه. به بهانه خرید رفتم بیرون، هنوز سر کوچه ایستاده بود. بهم گفت آقا مهدی رو میشناسی؟ مهدی باکری، همین که الان شده شهردار. میخواد ازت خواستگاری کنه. بهش چی بگم؟ از سال 51 که علیشون رو کشته بودم اسمشون رو شنیده بودم. یه هفته فکر کردم و دست آخر رضایت دادم. چند روز پیش نخستین اردوی ویژه دانشجویان خارجی آغاز و دانشجویان بین الملل از چندین کشور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند. در واقع اردوی راهیان نور دانشجویان خارجی. در خصوص این رویداد همینک گفتگو میکنم با آقای امیر وجدانی، معاون فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی که روی خط تلفنی پلاک 8. سلام آقای وجدانی، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و روز شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنونم که در این گفتگو شرکت میکنید. آقای وجدانی، این دانشجویان ممکنه بفرمایید از کدام کشورها و چه دانشگاهایی تشریف آورده بودن و با چه هدفی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدن؟
بعد اجازه بدید که سلام محضر شنوندگان خوب برنامه‌تون داشته باشم. خب همه عزیزان احتمالاً استعداد داشته باشن. ایامی که درش هستیم، یعنی بهمن اسفند ماه، فصل برگزاری اردوهای راهیان نور دانشجوی جنوب کشوره و طبق این رسم خیلی خوبی که ده بیست سالی است به حال اتفاق افتاده و هر روز هم داره قوی تر و محکم تر میشه، بچه های دانشجو در دانشگاه‌های کشور و برگزاری اردوهای راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب کشور تلاش میکنن نسل امروز رو با اتفاقاتی که چند سال قبل یا چندین سال قبل در دانشگاه در جبهه‌های عمل حق علیه باطل اتفاق افتاده آشنا کنن. یکی از اتفاقات خوبی که تو این چند سال ما شاهدش بودیم حضور دانشجویان در واقع خارجی مشغول به تحصیل در ایران هست که به حال یه تعدادی از دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستن. بچه‌ها همت کردن، فضای رو آماده کردن، شرایط آماده کردن که این عزیزان هم به عنوان مهمانان ما در کشور عزیزمون بیان و از اتفاق بزرگی که سال‌های گذشته در تاریخ کشورمون رخ داده در واقع آگاه بشن. امسال هم این اتفاق افتاده. ما اولین اعزاممون رو چند روز پیش داشتیم. از دانشگاه تهران یه تعدادی از بچهای دانشجو رو در واقع اعزام داشتیم، اومدن تو مناطق عملیاتی و استفاده کردن. ان شاءالله در روزهای آینده هم از استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان
بله
که اینهایی که حالا به زودی اعزام خواهند کرد رو خدمتتون عرض کردم اعزام خواهیم داشت. اونها هم برنامه‌های متنوع و خاص خودشون رو براشون تدارک دیدیم که در منطقه خوزستان شده خدمتشون هست.
بله. اردوی دانشجویان آقای وجدانی تا قبل از سال جدید تموم میشه دیگه نه؟
ببینید، ما به لطف خدا امروز دیگه اردوهای راهیان نور منحصر به جنوب کشور نیست. ما اردوهای شمال غرب رو داریم، غرب کشور رو داریم، حتی اردوی راهیان نور دریا رو داریم در استان هرمزگان و بوشهر که هر کدوم فصل خودشو داره. بله، اردوهای راهیان نور خوزستان ما از اواسط بهمن از در دانشگاه شروع میشه و ان شاءالله قبل از پایان اسفند ماه به پایان میرسه. همه هماهنگی‌های ستادی با دستگاه‌های آموزشی هم اتفاق افتاده، اونها هم دارن کمک میکنن. تلاش داریم میکنیم که ایام عید رو عزیزان ما در دانشگاه در کنار خانواده باشن و بتونن توی این که تا این هست از اردوهای راهیانی رو استفاده کنن.
بله. میزان استقبال امسال چطور بود آقای وجدانی از اردوی راهیان نور؟
نکته که قابل توجهه و من باید خدمتتون عرض کنم اینه که در بعضی از دانشگاه ما شاید باورتون نشه 3-4 برابر ظرفیت ها ثبت نام کننده داریم.
مجبور میشیم قرعه کشی کنیم.
بله، مجبور به قرعه کشی میشیم. البته باید عرض کنم که مشکلات مالی که به حال امروز گریبانگیر دانشگاه ها و البته فضای عمومی هست روی کنیم ما تصمیم گذاشته.
بله.
و یه مقداری ما توانمون کم شده در ازام، اما چیزی از استقبال کم نشده. ما دانشگاهایی رو داریم که به حال با ارشدم قرعه کشی اینها دارن کار انجام میدن، اما تو این ایام ما از کیفیت غافل نشدیم و تلاش کردیم هر میزانی که دانشجویان میان بتونیم برنامه‌های خوبی رو برایشون اونجا داشته باشیم.
دستتون درد نکنه، سپاسگزارم از شما. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم و شما رو به خدا میسپاریم تا برنامه
بعد.
سپاسگزارم آقای وجدانی. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
ممکن شده؟
نشونه شده نمید
برای بی تو رفتنم بیارم جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم باورم نمیشه باید تو رو جا بذارم جا فاصله قد یه دنیاست بین تنها شدن ما
گفتن دیدنش تو اردوگاهشون بوده
خب خدا شکر الهی شد دیگه ناشکری مکن
همینم خبریه
کم نی
اثرم هم زیاده
یعنی الان چه شکلی شده حتما مثل آزادا دیگه سپیل داره سرشم تراشیده
نه یونس میرجلیلی بچمه یونس میرجلیلیه
بله نامیدت نکنم ماده او یونسی من میشناسم سال 64 اسیر شده فامیلیش هم میر رحیمیه
واسه یه گریه مجنون یاد لحظه های با تو می نویسم توی قلبم قصه یه نگفته ها
یکی رو بچه خبر دارم
بله بله خیلی خوشی میده بالاخره اومده چش دروش هم با شما نجم
خراب کردی حسن
چرا؟
چطور خبر اشتباه دادی به مردم نگاه کن این ماده کشیدی از روش تو اینجا امیدوار کردی آوردی من کی گفتم میرجی میری
من فقط خدا شاده نیت خیر داشتم
شما رو شوه کجا آورد
چجوری بگم که نیستی
سال 52 تازه دانشجو شده بودم تقسیممون که کردن افتادم خوابگاه شمس تبریزی آب و هوای تبریز به ام نساخت بعد جوری مریض شدم افتاده بودم گوشه خوابگاه یکی از بچه ها برام سوپ درست میکرد و مراقبت میکرد ازم هم اتاقیم نبود خوب نمیشناختمش اسمشو که از بچه ها پرسیدم گفتن مهدی باکریه برای همه کارش برنامه داشت خیلی هم منظم و سختگیر خیلی کم غذا میخورد خیلی مطالعه میکرد خیلی وقتا میشد روزه میگرفت معمولا همون روزایی هم که روزه بود میرفت کوه به یاد ندارم روزی بوده باشه که دو نفرمون دو تا غذا از سلف دانشگاه گرفته باشیم همیشه یه غذا میگرفتیم دو نفری میخوردیم خیلی از وقتا میشد نون خالی میخوردیم شده بود سر تا سر زمستون اون هم توی تبریز یه لیت نف هم توی خونمون نباشه کف خونمون هم که نم داشت برای این که اذیتمون نکنه چندا چندا پتو و فرش و پوستین مینداختیم زمین همخونه بودن با مهدی باکری سخت بود خیلی سخت
Thank you.
خواهرش بهش گفته بود آخه دختری رو که تا حالا قیافش رو هم ندیدی چجوری میخوای بگیری؟ شاید کچل باشه. گفته بود اون کچله رو هم بالاخره یکی باید بگیره دیگه. روز اخکنان زنای فامیل منتظر بودن دامادو ببینن. انتظار داشتن کت شلوار پوشیده و کراوات زده بیاد. وقتی اومد مرتب و تمیز بود، اما با همون لباس سپاه، فقط پوتیناش کمی خاکی بود.
این نامه رو لیلا فقط بخونه، فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی، لیلای من دریای من کجا؟ تنها باید بخونه، ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش یه هدیه کوچیک خریدم. دلم میخواست الان اونو میدید. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نفره از خواب خوشش یه لحظه. دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی خدا رو دیدم.
لازمه که در پایان برنامه امروز یه نکته‌ای رو راجع به مهندسی در جنگ خدمتتون بگم. ما وقتی یه میز رو از یه طبقه به یه طبقه دیگه میبریم یا از یه اتاق به یه اتاق دیگه میبریم، چند جاش خراشیده میشه. اما مهندسین ما در جنگ پل‌ها رو از روی کرخه باز کردن و این بار روی کارون سوار کردن، درست و بی‌عیب و نقص، باز هم دور از اطلاع دشمن. اگه دشمن میفهمید عملیات لو میرفت، اون وقت دیگه خرمشهر آزاد نمیشد. عملیات بیت المقدس شد بزرگترین عملیات عبور از رودخانه در کل تاریخ. تجربه میگه کاری که یه بار اتفاق بیفته، بارها و بارها هم ممکن اتفاق بیفته. خواستن شد، بخوایم میشه. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا خدا نگهدار.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. به اتفاق همکارانم از حضورتون مرخص میشیم و اوقات خیلی خوبی و خوشی رو براتون آرزومندیم. تا فرصتی دوباره در پناه حضرت حق، خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام طوفان ها کس هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر شما حوزه های فقاهتی را، شما آقایون خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جا، هر جای حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همون فقه که تاکنون بوده است، به همون فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندید، علما تحویل جامعه ندید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا اینکه از اسلام هیچ اسم دیگه نباید باشه. اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند، الان ما از اسلام هیچ نمیدونستیم. این فقها بودند که اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند و ما باید همین جهت را حفظ بکنیم و یک تکلیف الهی شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت بشه و البته در بین حوزه ها اشخاصی هستند که اونها دخالت در امور اجتماعی و سیاسی میکنند و باید هم بکنند، اما غفلت از اینکه ما دیگه به فقاهت کار نداشته باشیم، این غفلت اسباب این میشد که اسلام را خدای نخواسته منسی کنید. بعد از چند وقت باید حوزه ها به قوت خودش، بلکه هر روز قوتش زیادتر است. حالا مزاحم ها دیگه رفتند، اونهایی که با امامه شما کار داشتند حالا دیگه مدفون شدند. شما باید خودتون حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت. اسلام همش تو این کتاب هست. با حفظ فقاهت، با حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، با حوزه های علمی تشکیل دادن از همه علوم اسلامی، اون کتبی که منسی شده بود اون کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمی که تا کنون اسلام را نگه داشته است. ما موظفیم که اسلام به همون طوری که آمده است و به دست ما رسیده است، ما هم تحویل بدیم به نسلای آتیه. انشاءالله اونها هم به نسلای بعد و بعد تا صاحبش بیاد و تسلیم او بکنند.
اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.